در قالب بخش ها میانگین زیر خدمت شما هر شود 10%.
خب این بدنه کارشناسی دولت حتما نسبت به اعلام آمار و ارقامی که از جامعه کارگری و کارفرمایی بهشون میده یه بررسی هایی میکنن، بر اساس یک جداول و مصوباتی تصمیم میگیرن که این تأثیر چقدر هست و افزایش حقوق کارگران رو در دستور کار خودشون قرار میدن. همینطوره،
متاسفانه این موضوع بررسی میشه، اعلام هم خواهد شد، اما طبق ماده 41 طبیعتا شورای عالی کار بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به مزد تصمیم گیری میکنن، نه بر اساس تأثیر دستمزد بر هزینه های تولید.
خب الان نرخ تورم شما قبول دارین که مثلا 50% در سال گذشته بوده و 60% افزایش حقوق کارگری مسبب شده؟
ببینید، ما خدمت شما شده طبق قانون طبیعتا علارغم اینی که معتقدیم اون تورمی که از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میشه متناسب با واقعیت‌های جامعه نیست، اما باید تابع قانون باشیم و قانون رو بپذیریم. ولذا مرکز آمار به عنوان مسئول اعلام نرخ تورم خدمت شما شود طبیعتاً اون چی که اعلام میکنه مبنای دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای علی بیگی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی رقم خوردن بهترین ها برای جامعه کارفرمایی و کارگری هر دو هست.
من هم از جناب علی و همه همکاران تشکر میکنم که موضوعات و دغدغه های جامعه کارگری رو پیگیری می‌فرمایید.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب صحبت کردیم با آقای علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، و نظرشون در مورد افزایش و ترمیم حقوق یا افزایش بونو کارگری پرسیدیم، شما شنیدین. اما مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفن با ما هستن. آقای دکتر رحمت‌زاده سلام.
سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم رفعتی و همکاران محترم و همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی از شما ممنونم که برها همراه ما هستین. در مورد این موضوع بسیار مهم، جامعه کارگری سازنده اقتصاد کشور هست و برها تمام زحماتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی از برها به قول انگلیسی A to Z از اول تا آخر انجام میشه بر عهده جامعه کارگری است. جامعه کارگری الان یک جامعه بسیار مهم در کل دنیاست. ما باید به دغدغه ها و نیازهای این جامعه توجه ویژه داشته باشیم که احساس نکنیم این جامعه در کف معیشت جامعه دارن زندگی میکنن و نمیتونن زندگی خودشون رو به یه حالت معمول تهیه بکنن و ادامه زندگی بدن. نظرتون چی به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؟ نگاهتون به موضوع ترمیم حقوق یا افزایش بن کارگری برای تامین معیشت این کارگران چه هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من مجدد سلام عرض میکنم از برنامه بسیار خوب و عنوان متناسب و ضروری برای جامعه ما با توجه به اینکه هم رهبر شهید ما و هم رهبر معظم انقلاب سال هاست و امسال موضوع اقتصاد مقاومتی رو و در فصل‌های اقتصاد رو به عنوان شعار سال قرار دادند.
بله.
این موضوع رو دنبال کردیم. طبیعتا مسئله اقتصاد در کشور ما گره خورده به ضرورت تولید.
بله.
حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید کنندگان و بازوی یکی از بازوهای اصلی تولید که محور رونق و شکوفایی اقتصاد هست جامعه کارگری است.
بله.
و به شایستگی فرمودید که همه جوامع دنیا نگاه ویژه‌ای و نیاز فراوانی به جامعه کارگری دارند و
بله.
پیشینه تاثیرگذاری‌های اجتماعی هم در تاریخ دنیا حکایت از تأثیر جامعه کارگری و تصمیمات اجتماعی و سیاسی جوامع بوده و هست. ولذا جمهوری اسلامی هم از ابتدای پیروزی توجه کرد. البته کاستی هایی همیشه جامعه کارگری ما رو رنجونده، کم توجهی ها و کم لطفی هایی که حالا در همه دولت ها و شاید همه مجلس ها رخ داده و نتیجهش آزردگی خاطر جامعه کارگری شد. اما این نقش نقش پررنگی است. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ما، این نوسان غیر قابل پیشبینی قیمت ها تحت عنوان تورم و فشار اقتصادی که بر معیشت مردم به ویژه جامعه متوسط و ضعیف مردم ما که جامعه کارگری رو در بر میگیره، اقتضای توجه ویژه به منابع مالی و درآمدی جامعه کارگری داره. اگر حقیقتاً به دنبال اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، اگر حقیقتاً به دنبال اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم، میبایست بیشترین توجه خودمون رو معطوف بکنیم به همین عددهای ریز و درشتی که در تصمیم گیری ارکان مختلف کشور در تعیین حقوق و دستمزد در سرفصل‌های مختلف سر سفره کارگران عزیز ما خودش رو نشون میده. اگر بیتوجهی کنیم، مثل مقاطعی که این بیتوجهی عرض کردم جامعه کارگری رو دلازرده کرد، طبیعتاً به اهداف بلند اقتصادی نظام هم نخواهیم رسید. این ارتباط مستقیمی داره با ایجاد رضایت نسبی در جامعه کارگری، ایجاد رضایت نسبی در خانواده محترم یک کارگری که بازوی تولید و توسعه کشور ماست. لذا من ضرورت توجه و تناسب تصمیم گیری رو برای پرداخت هایی که تحت عناوین مختلف برای کارگران در نظر گرفته میشه یک ضرورت میدونم.
خب آقای دکتر، صحبت شما بسیار متین. ما سال هاست که در مورد این موضوع، حالا خصوصا در این رادیو، ما داریم به این موضوع میپردازیم. اما توجهی که باید به قشر کارگری جامعه ما بشه نمیشه. ما باید هر دو طرف، کارفرما و کارگر، رو در نظر بگیریم. الان عرض میکردم خدمت مهمان قبلی برنامه که نباید با بالا بردن ناگهانی مثلا حقوق و دستمزد و بن کارگری باعث بشیم که کارفرما تصمیم بگیره که مثلا تعدیل نیرو بکنه برای اینکه هزینه‌هاش به قبل برگرده. خب این هم یک صدمه میشه به جامعه کارگری ما و با افزایش بیکاری که یک مشکل جدی برای همه کشورهاست مواجه خواهیم شد. اما باید یک حداقل حقوقی رو با توجه به نرخ تورم برای این عزیزان در نظر بگیریم. و موضوع مسکن که موضوع بسیار مهمی است. ما الان در گذشته برنامه‌ای داشتیم راجع به موضوع مسکن کارگری و ایجاد مجتمع‌های مسکونی در کنار مراکز تولید برای کارگران که این عزیزان حداقل اجاره ندن و کارفرماها استقبال کردن از این موضوع و خیلی هاشون اعلام آمادگی کردن که با بودجه های خودشون مسکن کارگری رو فقط زمین در اختیارشون قرار داده بشه، اینها بیان مسکن کارگری رو تامین بکنن. الان میدونیم موضوع اجاره موضوع بسیار جدی است و میگن چند درصد حقوق، ولی من مستاجر میدونم که مثلا دو تا حقوق رو میخوره و میبلعه این توان اقتصادی کارگران رو و در شرایط بسیار نامطلوبی بعضا زندگی میکنن، تو خونه هایی که در شأن و معیشت اونها نیست دارن زندگی میکنن. باید یه نگاه جامع حالا از سوی مجلس و از سوی دولت به کارگران داشته باشیم که این موضوع حل بشه و کم کم حس بکنیم که زندگی اینها داره بهتر میشه. همونجور که شما فرمودین، بحث تولید واقعا شاید این مهمترین موضوع در اقتصاد کشور باشه. یعنی فکر بکنه مثلا جامعه چین با تولید تونسته اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار بده. خیلی نمیتونن کشورها بهشون زور بگن به دلیل اینکه خیلی از تولیدات در دنیا از چین میره حتی به کشورهای درجه اول دنیا تو فروشگاهاشون که میرن، مردم میبینن بیشتر کالاها چینی ان، حالا با کیفیت‌های متفاوت برای کشورهای متفاوت داره تولید میشه. چرا؟ چون تولید قوی داره. پس ما هم باید در تولید حرف اول رو بزنیم و شاید این اقتصاد مقاومتی تولید باشه. خب چرا ما در این زمینه کمک نمی کنیم که تولید ما قوی تر بشه، جدی تر بشه و جامعه کارگری ما بتونه به یک سطح متناسبی برسه. مجبور نباشه دو شیفت کار بکنه که خسته و حالک دوباره فردا صبح بره سر شیفت اولش و نتونه کیفیت لازم رو در تولید ایجاد بکنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
خواهش میکنم. نه، همه این گفتگوها برای تبیین زوایای این نیاز اصلی جامعه.
بله.
همونطوری که شما هم به شایستگی فرمودید، موضوع خدمت شما عرض بکنم حمایت از جامعه کارگری، توجه به تولید جزء مواردی که باید به صورت جامع بهش توجه کرد.
بله.
و تک بعدی نیست، چند بعدی. خدمت شما عرض بکنم اشاره کردید به مسئله مسکن. خب یکی از هزینه های سنگین که اگر فراهم بشه مایه طمأنینه در خانواده های کارگران عزیز ما میشه و یک ضرورت حوزه مسکنه. یکی از سیاست هایی رو که میبایست دولت بر اساس احکامی هم که در اختیارش هست از طریق دستگاه ها و وزارتخانه ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون و کار به دنبالش باشه، تعاونی های مسکن کارگری. ما زمین های مستعد فراوانی در اطراف شهرها و استانهای ما در محدوده نزدیک به شهرک های صنعتی، بنگاه های کارگری داریم که این استعداد تغییر کاربری و ایجاد مجموعه های متراکم و شهرک های کارگری رو داره. طبیعتاً علارغم همه تلاش هایی که در سالهای گذشته در دولت های مختلف شده، تعاونی مسکن کارگری هنوز هم فضای توجه بیشتر از سوی دولت رو از خودش نشون میده. خب این نیاز رو میشود با همین تدابیری که قانون هم این فضا رو فراهم کرده، بسترها و قالب‌های تعاونی‌های مسکن کارگری رو در نظر گرفته اجرا کرد. مسئله دیگه بحث بهداشت و درمان هست. خب ما میدونیم که بیمه ها در واقع در کنار همه زحماتی که میکشند، وظایفی که بر عهده‌شون هست، از باب تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات با مشکل مواجهند. بعضن همین مشکلات در ارائه خدمت به بیمه شده مسائلی رو به وجود میاره، یا در دامنه شمول مواردی که میبایست یک کارگر و خانواده عزیزش تحت پوشش بیمه های درمان قرار بگیره. باید مسئله هزینه های درمان رو هم در کنار هزینه مسکن برای کارگران بر اساس همه ظرفیت‌های موجود قانون، ما در مجلس در ادوار مختلف و در احکام برنامه این ظرفیت‌ها رو برای دولت دیدیم. طبیعتاً اجرای این احکام و به وجود آمدن اون فضای رفاه و آسایش در همه حوزه‌های کشور به ویژه در حوزه کارگری به تدابیر دولت‌ها برمی‌گرده. اجرا بر عهده دولت، سیاست‌گذاری‌های اجرایی بر اساس رینی که مجلس قرار داده در مسیر توسعه کشور در عهده دولت هاست. این هنر دولت هاست که از ظرفیت ها و مجوزهای مقررات و قوانین به شایستگی استفاده بکنن و فضای مناسبی رو ایجاد بکنن. مسئله ای رو که من سال گذشته هم تأکید کردم بارها در فصل تعیین حداقل حقوق و دستمزد تکرار میکنم، توجه به تورمه.
بله.
ما نمیتوانیم غیر واقع بینانه عدد حقوق و دستمزد رو و همه اون آیتم هایی که مؤلفه هایی که در واقع فیش حقوقی یک کارگر درج میشه در نظر بگیریم. میبایست واقع بینانه در نظر بگیریم این رو. وقتی قیمت ها در حال نوسان هست، چطور میشه پرداختی های حقوق و دستمزد ثابت و غیر قابل تغییر باشه؟ این تابع منطق نیست. باید هم دولت محترم، هم وزارت محترم تعاون و کار و همه کسانی که در اون جلسات برای در واقع تعیین حقوق و دستمزد تاثیرگذار هستند توجه کنند، اصرار کنند. مسئله مهم دیگری رو که مردم عزیز ایران ما که پای کار این نظام هستند و در واقع مهمترین عامل پیشرفت و امنیت کشور مردم هستند، بهتر از همه ما مستحضرند، اینه که شرایط عمومی کشور هم شرایط خوبی نیست. تنگناهایی که دشمن در سالهای گذشته به شکلهای مختلف بر این نظام تحمیل کرده رو نمیتونیم در نظر نگیریم.
درست.
ما یک حکمرانی عادی و بدون دغدغه رو تجربه نکردیم. از ابتدای پیروزی انقلاب بسیاری از کشورهایی که قدرتمند بودند، تأثیرگذار بودند، به دنبال منافع در واقع خودشون از منابع طبیعی این منطقه بودند، سیاست‌های شکننده و ناجوانمردانه ای رو به جمهوری اسلامی تحمیل کردند. این حقیقت، این قطعنامه‌ها، این فشارهایی که بر اساس مصوبات مختلف که نهایتاً چهره زشت و خشن و غیرقانونی جنگ رو به کشور عزیز ما تحمیل کرد، هرچند مردم ایستادند، نیروهای مسلح ما ایستادند، اینها آثار غیرقابل تصوری بر اقتصاد داره. سرمایه و اقتصاد بسیار نگران عمل میکنه. هر جایی که ناامنی باشه، هر جایی که عدم پیشبینی باشه، سرمایه اونجا توقف نمیکنه، مستقر نمیشه.
بله.
دشمن این رو خوب میدونه که باید سرمایه گذاران رو در پهنه جمهوری اسلامی و ایران عزیز نگران کنه، خصوصا سرمایه گذاری خارجی. طبیعتا کشوری که چهار بره شمال و جنوب و شرق و غربش به جهات مختلف دنیا راه داره، مستعد برای شکوفایی. دشمن هم با آگاهی از این مسئله 47 سال خواسته سرمایه گذاری رو در این کشور که میتواند اقتصاد و تولید و اشتغال و رفاه رو به دنبال داشته باشه نگران کنه. این سیاست دولت امریکا و دولت و رژیم اسرائیل هست. ما نباید از یک جهت در واقع وارد مسائل اقتصادی بشیم، هرچند مجموعه برنامه های شما همواره با حضور کارشناسان مختلفی که از دیدگاه های متنوعی برخوردارن به همه این زوایا پرداخته و همه ما مخاطب برنامه شما هستیم. امروز هم به عنوان نماینده ملت شریف و با وفای ایران در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی به شایستگی به دنبال اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که در کنار دولت و همه ارکان نظام رفاه و در واقع آسایش رو برای مردم به دنبال بیاریم. دولت هم حقیقتاً پای کار هست.
بله.
و در سخت‌ترین شرایط همه ما دیدیم که دولت آقای پزشکیان و همه اعضای کابینه پای کار ایستادند، توجه کردند به خواست مردم، اما هم مدل‌های اقتصادی و هم مسائل داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار بر اقتصاد خروجیش میشه این گفتگوهایی که در واقع ما در مباحث کارشناسی خدمت شما و سایر رسانه‌ها تقدیم مردم عزیزمون.
بله آقای دکتر، شما درست می‌فرمایید، هم محدودیت‌ها و به هر حال فشارهایی که از خارج از ایران بر ایران وارد شد وضعیت اقتصادی ما رو تحت شعاع خودش قرار داد. همین عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور که بعداً ما دیدیم این در امارات چه کرد و بسیاری از سرمایه‌ها رو از این کشور خارج کرد، در حالی که خود مردم ما خیلی از سرمایه‌هاشون در امارات بود و اونها متزلزل شد و فهمیدن که عدم امنیت اقتصادی در یک کشور چطور میتونه ضربه اقتصادی بهشون وارد بکنه. اما این مسئولیت رو از گردن ما ساقط نمی‌کنه.
ما در
خیلی از موارد درسته
به
که
به قول معروف خانم رفعتی میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کنه.
دقیقاً.
بله،
ما خیلی جاها عملکرد درستی نداشتیم. دولت
بله.
یک بودجه مشخصی داره که میاره توی مجلس مصوب میکنه و اون رو میتونه هزینه بکنه. این ظرفی بله. که بودجه درش قرار داره رو نمیشه بزرگترش کرد، نمیشه کوچکترش کرد. به هر حال یک پیشبینی بودجه هست، شاید بشه بزرگترش کرد اما با یه سیاست‌های دیگه. ما مثلا درآمدهای مالیاتیمون خیلی جاها میبینیم فرار مالیاتی وجود داره. این فرار مالیاتی میتونه در اختیار دولت قرار بگیره و کمک بکنه به اینکه کارگران و حتی کارمندان معیشت بهتری داشته باشن. یه سیاست‌گذاری های کلان دیگری که میتونه در سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی، آقا بخش خصوصی اگه کمک بکنیم خیلی جاها با جان و دل حاضرن بیان سرمایه گذاری بکنن، اشتغال ایجاد بکنن، ارزش افزوده ایجاد بکنن و بزرگ بکنن این ظرف درآمدی کشور رو، صادراتشون رو داشته باشن. این ویدئو قوانین دست و پاگیر هم میتونیم بگیم مانع کوچکی نیست بر سر راه تولید و صادرات. ما اینجا با صادرکننده ها و تولید کننده ها وقتی برنامه میذاریم خیلی جاها میبینیم گله‌مندن. خب همین باعث میشه که اون کارگرانی که دارن تو اون بخش تولیدی کار میکنن برای صادرات، اونها هم متضرر بشن. نگاه شما انشالله به این موضوع اینطور باشه که موانع تولید رو ما بتونیم از پیش پای تولید کننده و صادر کننده برداریم، قوانین رو اصلاح بکنیم، تصمیم گیری های یک جانبه، یک شبه، یک لحظه اعلام نکنیم که تولید کننده ها با مشکل جدی در این زمینه مواجه نشن.
درست. یکی از نکاتی رو که در ادامه فرمایشات درست شما من هم لازمه تأکید بکنم، دخالت همه عوامل هست و باید همه تلاش کنیم در حمایت از تولید و تولید کننده هزینه های تولید رو کاهش بدیم.
دقیقا.
یعنی یکی از نکاتی که البته ریز مسائل مختلفی داره، رسیدن به نقطه ایست که تولید مقرون به صرفه باشه، اقتصادی باشه و انشالله همه ما وظیفه داریم که در تحقق شعار سال و ایجاد یک زمینه مناسب برای تولید که نتیجهش رو جامعه کارگری و عموم مردم ما به شایستگی تجربه خواهند کرد کنار هم باشیم و تلاش کنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر احمدزاده. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون در مجلس. با شما خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده برنامه صدای کار که تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ما تونسته باشیم وظیفه خودمون رو در این برنامه به خوبی انجام بدیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه‌ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه‌های اولیه صرفاً برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شدند. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه قبل از اینکه رایانه‌ها با دستگاه‌های مکانیکی ترکیب بشه به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام می‌داد استفاده می‌شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب‌ها اولین نسخه رایانه‌ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن چوب خط‌ها و چرتکه‌ها بودند. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه‌ها در دهه 1940 اختراع شدن، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه‌ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه رو با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه‌گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشم‌اندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته‌تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه با اساس رایانه‌های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام می‌داد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می‌کرد و می‌شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدالاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدالاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او رو به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936 یعنی حدود یک قرن بعد تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد. در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکنهای انگلیسی کمک کرد تا پیامهای رمزگذاری شده آلمانها را ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل می شد. به همین دلیل به اون چمدان می گفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابط گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه حدود 1 مگابایت رو مدیریت می‌کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
مکاتب اقتصادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیق.